خلافه بی شراء شیعی برای خودش و پرداخت مال دیگری که مجازه، این یه نوع اتلاف مال دیگری مثل خوردنه که مالک اجازه داده اینجور تلفش کنه ولی علا وجه زمان. همینجوری که میشه کسی به دیگری بگه این یک رقیف مرا، یک دیس مثلا غذای مخصوص رو من اجازه میدم تو بخوری ولی علا وجه زمان، نه مجانا. اونجا گفته شده خوردنش که اینو اتلافه جائزه چون اجازه داده صاحبش، ولی اگر خورد ضامن قیمتش میشه چون مشروط به زمان اجازه داده. بحث حمامی و اینها رو از این باب آقایون توجیه کردن فقیه، که حمامی هم اجازه میده که یغتسل به خزینته یا بالماء الذي به حمام یستفید من حمامه ولی علی وجه زمان نه مجانا. و از وقتی رفت در حمام استفاده کرد ضامن میشه اجرت این حمام رو، که اجرت هم مثلا معین شد یا اجرت سوقی. اگه اینه کسی بگه این از این باب این اجازه مرجعش بر اینه، خیلی خب اینه ما در جای خودش تصحیح کردیم و گفتیم درست اینجا چین معاملات هم هست، در بحث به افزوری گفتیم، در مضاربه گفتیم جای، و این یکی از عقود متعارف هست اندل عرف هم هست که اذن در اتلاف علی وجه زمان، و این مخصوص به اتلاف تکوینی نیست، اتلاف به معاملاتی که مال را از ملک مالک بیرون میکنه اون هم شامل میشه. اون هم گفتیم اینم یه نوع اتلافی است که هم عرف قبول داره هم شرع دلیلی بر خلافش نیست، خلاف بعضی کلمات بعضی از فقها. گفتیم اینجور چیزی هم میتونه اذن بده مالک، بگه این مال من پیش تو باشه ولی ملک منه، تو وقتی که عینه ملک منه من اجازه میدم که تو اینو اتلاف کنی ولو به اینکه بخری چیزی برای خودت به این پول، برای خودت بخری ولی علی وجه زمان، یعنی وقتی که خریدی تو ذمت مشغول میشه به قیمتش برای من. این چیز معقولی است ولی این باز نتیجهش دینه، چون به مجرد این که تصرف این چینی بکنه اون آقای بانک دیگه مال این میره کجا؟ میره در ذمه میشه دین، چون دین اعم از قرض، لازم نیست قرض فقط باشه، دین اعم از قرض. اینم یکی از موارد دینه، به مجرد این که بانک بیاد پول این رو ورداره باشه یک ساختمون بخره برای خودش یا یه تجارتی بکنه برای خودش، مالک پول که اون مال رو نمیخواد، از خلاف غرضشه اون مال، اون نمیتونه بانک در کیسه در ملک مالک سپرده قرار بده. پس لابد باز اینجوری باشه که این اجازه داده به این که این مال رو تصرف کنه علی وجه زمان، علی وجه زمان علی وجه دین، به مجرد تصرف میشه دین، چون زمان همون دینه. ضامن میشه یعنی چی ضامن میشه؟ یعنی مالک اون سپرده یملک فی ذمت بانک معادل قیمت اون سپرده را، که عبارت مثلا از 1000 تا اسکناس 1000 تومانی بوده، 1,000,000 تومان بوده، پس باز میشه 1,000,000 تومان این آقای صاحب سپرده دین فی ذمت بانک. فقط اگر گفتیم قرض از اول اینجور میشه، اگر گفتیم ودیعه مجاز به اتلاف علی وجه زمانه بعد از اولین تصرف اینجور میشه، که معمولا تصرف ها انجام میگیره همون روزای اول، جوریست که بمونه اعیان در مخصوصا در حسابهای جاری. بنابراین قول به این که اینها قرض نیست، یعنی دین نیست، برگشته به عین است و ملکیتش عینه، این اصلا در این موارد تصور نداره، تصویر نداره. و اگرم نگیم از ابتدا قرضه که قطعا این چنینه، از ابتدا به عنوان قرض داده میشه، اون دا پرداخته اول این رو از ملکش بیرون میکنه و ملکش میشه در ذمه او، اون میتونه هر تصرفی رو بکنه، اصلا تلفش بکنه، تلف هم بشه از کیسه او رفته، از کیسه این نرفته. اگر نگیم این چنینه که این چنین هست یقینا و جزما، بالاخره کسی که بخواد راه ودیعه رو پیش بکشه بازم در اولین تصرف باز میشه دین، چون ودیعه فقهی اینجوریه که میبایستی ملکیت درش باقی باشه در عین، و اگر اجازه به تصرفم بود در مبدل، مبدلش باز برگرده به این. این که نیست در این موارد، نمیشه کسی قائل به این بشه. بعد اکثر معاملاتی که در این بنوک هست، در بانک ها معاملاتی رو که صاحب سپرده میکنه با اون دفتر چش، از حواله جات، از حواله میده، چک میده، اینها اگر در ذمه نباشه مشکل، اگر همش ودیعه فقهی باشه تصحیحش مشکل خواهد شد. حواله با دین معقوله، اما اگر عینه یعنی چه حواله میده چی؟ اون عین خارجی رو تملیک میکنه، ودیعش رو تملیک دیگری میکنه، چک میکشه برای دیگری، او رو تملیک میکنه. پس اگر او رو تملیک کرد، مثلا بیع شد، بیع اون اسکناسی بود که در اونجا هست، مثلا او رو مالک میشه، قبض نکرده اون وقت، این چطور باب احکام؟ اصلا خیلی از مسائلی که از بر مبنای قرض بودن و دین بودن حسابات سپرده های بانکی خیلی راحت این حوالجات تصویر میشه، بنابراین که ودیعه فقهی باشه اینا قابل تصویر نیست، مشکلات فقهی دیگری پیدا میکنه.
درست، ولی
دین هم گنبد و بارگاه نداره، دین همین زمانه دیگه، وقتی زامنه در ذمه شن دین، دین یعنی چه؟ اگر شما چیز مال دیگری رو تلف کنی بدون اجازهش دین میشه، یعنی مالش در ذمه شما میشه دین. دین هم دیگه چیز قصدی نیست، دین اهم از قصد. در دین قصد که لازم نیست، شما اگر مال کسی رو تلف کردی یا غاصبی آمد مال شما رو تلف کرد، خب مال شما میشه دین در ذمه‌اش دیگه. دین، دین که همیشه قصد نمیخواد، قرض قصد میخواد، ولی دین که قصد نمیخواد. بالاخره اگر به این شکل هم بود، چون اجازه داده او برای خودش تصرف کنه و علاوه بر زمانم که یقینا هست مجانی نیست، ولی مال اجازه بین رفته، هبه که نکرده بود، قهرن میشه دین، دین میشه در ذمه بانک دین. پس دین بودنش کسی نمیتونه انکار کنه. بس در اینه که این دین بودن آیا از اول به عنوان قرضه که این امر قصدی است و ما میگیم ارتکازن همین جوره، یا اینکه نه این اول ودیعه است، سپرده فقهی است، ودیعه فقهی است، بعد به اولین تصرفی که میگونه که معمولا این تصرف ها واقع میشه مبدل میشه به دین. پس بالاخره باز میشه دین. در دینم که دیگه قصد شرط نیست، زمان دیگه هر زمانی دینه در حقیقت، وقتی که این طرف شد میشه دین، با اینکه نه قصد درش هست نه اینجا چیزا. بنابراین مسئله دین بودن سپرده های جاری واقعا انکارش دلیل، یعنی ناشی از عدم التفات به این خصوصیاته. در این قسمت نباید کسی شک کنه که این مال میشه مال ذمی و میشه دین. حالا بحث دیگرم که باز اینجا هست، بفرمایید. میگیرن بله قرض الحسنه که قرضه دیگه، اگر از ملکیت مالک رفت بیرون مثل قرض شد دیگه بانک مالک میشه، مال اون سپرده گذار شد در ذمه‌اش دیگه، وکیل معنی نداره. این وکیل در جاییست که مال باقی باشه بر ملک مالک حساب سپرده باشه، آن وقت تصرف غیر مالک که بانک هم غیر مالکه میشه تصرف عدوانی مگر به وکالت. اگر شما قبول کردید که این قرض از اول یا قرضم نبود، به اولین تصرفی که میکنه، چون برای خودش تصرف میکنه بانک، به اولین تصرفی که میکنه باز میشه دین مال صاحب سپرده دیگه، وکالت لازم نیست، چون این میشه مال خودش، اون چیزی که خرید مال خودشه. پس از این راه ها، حالا بحثی که اینجا بحث اینه که حالا اگر فرضاً کسی بگه این ودیعه است، حالا این میخوام اینو عرض کنم، حالا کسی این ودیعه فقهی هم بدونه، بالاخره ودیعه بودن با دین بودن در این مسئله ما علی حد واحده. بالاخره ما اگر ودیعه‌اش هم بدونیم، اگر چون روایاتی که گذشت باز در ودیعه همون روایات بود که بعدی روایت دین و ودیعه هر دو علا حد سوا، هر دو یک راه یک با یه چوب میرون که اگر هر وقت بخواد بتونه ودیعه جوری باشه که بتونه بگیره، در اختیار بگیره، درش زکات هست. اگر نه جوری باشه که نتونه در اختیار بگیره، یعنی این باز یه فرقی نخواهد گذاشت در مسئله ما از این نظر، الا اینکه کسی در اصل دین قائل باشه مثلا به عدم زکات در دین به خلاف عین و این را مثلا بابا این قرار بده. ولی باز هم اگرم این باشه، چون عرض کردم این اعیان نمیمونه در دست بانک، این اعیان اعیانی است که به مجرد دادن بانک درش تصرف میکنه، باش به حسابهای دیگه میده، به کارهای خودش باش ازش استفاده میکنه، یا به کسایی که ازش قرضی میخوان، مالی میخوان، مضاربه میخوان بکنن، به اونها میده. این حساب جاری هم دیگه سودی هم نداره برای مالکش، ربطی به صاحب سپرده نداره تو حساب جاری. پس اینا مبدل میشه به اعیان دیگری. خب وقت اگر معزون هم باشه از مالک دیگه، باز این عین اون عین درهم و دینار دیگه نیست، تا باز مبدل میشه به مال ذمی، چنانچه که عرض کردیم در ذمه او بازم مشکل دین بودن داره. پس راه ودیعه بودن و مخصوصا این ودیعه ای که همین چند ساعت بیشتر طول نمیکشه، چون مجاز به تلفش و تبدیلش به مال در ذمه، این چه این ودیعه بودن هم کاری ره در بحث زکات برامون درست نمیکنه. فرضاً که ما در ودیعه گفتیم زکات هست، در دین گفتیم زکات نیست، این یه ودیعه ایست که عمر خیلی کوتاهی داره، به مجرد گذاشتن چند ساعت یا روز مبدل از عینیت خارج میشه دیگه. با تصرف باب از عینیت خارج میشه، بازم در دین میشه، اونجا هم که آقایون مثلا طبق فتوای مشهور زکات نداره. پس بنابراین مسئله ودیعه بودن اگرم کسی بخواد تصویرش کنه ودیعه با اجازه در اینجا قابل چیز نیست. پس در این از این راه نمیشه ما چیز کنیم، بهتره همون که بگیم از اول این دین است و در دین اگر قائل شدیم به زکات در دیونی که در اختیار و حساب جاری این چنینه، چون دین حال اولا هر وقت هم بانک آمادگی داره پرداخت کنه، قهرن از این نظر مشکلی در کار نخواهد بود. اگر در کبرای دین ما گفتیم زکات هست، این تو حساب جاری هم قهرن زکات خواهد بود به همون شرایطی که گذشت در اون بحث کبروی. چرا در بحث اینجا یه بحث دیگه ای هست در سپرده های بانک و پول هایی که مردم در بانک دارن و اون پول هایی که در حساب های سپرده ثابت دارن، اون هم نه در بانک های غیر اسلامی، چون در بانک های غیر اسلامی ربوی سپرده های ثابتش هم مثل سپرده های جاری دینه، یعنی بانک مالکه و او خودش مالک میشه و خود تصرفات که بعد میکنه با کسای دیگه از اون پول استفاده میکنه، حالا چه به شکل قرضهای ربوی چه به شکل مشارکت ها و امثال اینها، مربوط به خودشه و صاحب سپرده غیر از همون اصل مال ذمی که معادل مال خارجی و سود و نرخ بهره ای که برش تعیین شده چیز دیگه حق نداره در ذمه بانک. ولی در بانک های اسلامی چون بخش سپرده های ثابت فرق میکنه با سپرده های جاری، سپرده های جاری قرضه، این یه نکته ایست که بانکداری اسلامی با بانکداری غیر اسلامی یه فرق اساسی داره، اینه که سپرده جاری در بانکداری اسلامی قرضه، سپرده ثابت در بانکداری اسلامی قرض نیست، مضاربه است یا مشارکته. اینجا این وکالتی که ایشون گفته اینجا هست و مضاربه معناش اینه که مالک مالک مال خودشه، یعنی سرمایه‌ای که گذاشته در بانک، بانک رو واسطه گرفته که به عنوان وکیل بره این سرمایه رو بده دست تاجری که میخواد عمل کنه، او عامل، اینم مالک، مثل هر مضاربه‌ای که یه مالک داره یه عامل داره. ولی اون مضاربه های معمولی مالک خودش عامل رو پیدا میکنه، اینجا میاد به توسط بانک به بانک وکالت میده میگه تو برو برای من مالک رو پیدا کن. پس در حقیقت این پول رو به عنوان سپرده‌ای که اونجا میذاره در حقیقت این قرض نمیده به بانک، بلکه این مال رو میده به بانک به عنوان اینکه بانک این باقیست بر ملک خودش، عین این مال باقیست بر ملک خودش و به بانک اجازه میده که بره این عین رو بده به عاملی که با این عین با این پول تجارت کنه، مثلا فلان مقدار درصد مال این، 20 درصد مال این، بقیهش مال او، یا یه مقداری هم برای بانک میدن به عنوان این که این عمل دلالی و واسطه گری رو انجام داده که یه عمل محترمی است مثل هر گونه واسطه گری در اینجور اموال. در سپرده های ثابت در بانکداری اسلامی پس واقعش قرض نیست بلکه چیه؟ مضاربه است. مضاربه معناش اینه که مالک مال از عین خودش دست نمیکشه، عین مال خودش رو داره، قرضم به کسی نمیده و بانک رو واسطه قرار میده. اینجا
اینجا به در عین اون پول رو به کسی چیز
منافعت نداره، اذن به عوض کردنش اینجا راحته. این اذن اینجا اینجور وکالت دادن ها و اجازه دادن ها جوره دیگه، ولی به ذمه نمیاره. اگر عوض کنه با یه عین دیگه رو عوض کن مثل خودش، یعنی این اسکناس بعد اون اسکناس جاش بذار، نه این اسکناس بعد در ذمه تو باشه هر خاصی بدی ندی، نه اون غلطه، اون چون اجازه ای نمیده. اگر این چنین چیزی رو گفتیم در این سپرده های ثابت که مبنای بانکداری اسلامی هم اینه، در سپرده ثابت مبنای صحت سپرده، چون در سپرده ثابت سود هست برای صاحب سپرده، در سپرده جاری سودی نمیدن معمولا در بانک ها به صاحب سپرده جاری، حساب جاری، در حساب های ثابت سود هست. این سود را بانک های ربوی باز از راه ربا درست میکنن که قرض است و نرخ بهره به اینا میدن، البته بعد که میده به کسی دیگری از طرف خودش بانک نرخ بهره بیشتری از اون میگیره، این ما به تفاوت هم سود خود بانکه. در بانک داری اسلامی چون بهره حرامه، این چیکار کردن؟ آوردن از با مضاربه درستش کردن. اینجاست اینشون گفت اینجا درست میشه که بگه اینجا مالک اصلا قرض نداده، این مالش میده در دست بانک که بانک واسطه گری کنه بره تاجر پیدا کنه، یعنی عامل پیدا کنه برای عمل کردن تجارت یا شبه تجارت یا مشارکت. ضامن نیست، همینجور هم هست، بانک ضامن نیست. اینجا عرض میکنم، اجازه بدید، از نظر فقهی همونجا گفته شده که بانک ضامن نیست چون عامل مالک نمیتونه تضمین کنه. البته این هست، این بحث هست که عملا در وضع خارجی برای اینکه مردم نکشن بیرون چیزای خودشون رو، سپرده های ثابتشون رو برن به جاهای دیگه بدن، بانک میاد این اموال اونها رو بیمه میکنه، یعنی در حقیقت شرط میکنه این آقا بر اون واسطه که بیاد بیمه کنه این اموال رو. این بحث دیگریست و چون شخص ثالثه بیمه کردنش هم اشکالی نداره که مالک شرط کنه بر غیر عامل، چون عامل نیست، عامل اون تاجریست که اینا رو میگیره باش عمل میکنه، بر عامل بیمه کردن شبهه اون مخالف فتوای مشهور و روایتیست که گفته نمیشه تضمین بکنه. ولی خود بانک بیمه کنه، بالاخره بیمه است چون شخص ثالثه، اشکال نداره. نه دیگه، این میشه شخص ثالث دیگه، عامل بانک نیست، عامل اون تاجره، اصلا عامل بانک نیست، عامل تو این قسمت ها بانک نیست. ممکنه حالا یه جای خودش هم بخواد تجارتی کنه به دو شخصیتی بشه و بحث دیگری است. عرض کرد اگه اونم بالاخره بیمه، مسئله بیمه رو از این راه حل کردن آقایون، مسئله اینکه سوخت نره اصل سرمایه رو از این راه درست کردن که آمدن. خیلی خب، اگه اونا بکنه بهتر دیگه، اگه اونجوری بکنیم که دیگه بهتر. اگه شرط زمان شده، شرط زمان شده در این، اگر شرط زمان شده باشه و اونم قبول کردیم، بالاخره اینه، یا از این راه شرط زمانه یا از راه بیمه است. و بیمه و زمانم بر شخص ثالثه، کسایی هم که اشکال کنن در زمان عامل اشکال میکنن. شرط حالا ما نمیخوایم بانکداری اینجا بخونیم، میخوایم اینو عرض کنیم در حساب‌های جاری جا داره کسی بگه اون بابش باب مضاربه است، قرض نیست. حالا که قرض نشود، پس ملکیت مالک مال برای سپرده خودش محفوظه، عینه دیگه، دین نیست، عینون فی ملک مالکه، و مالکش هم داده به بانک که بره به تاجر بده، نداده که قرض بگیره برای خودش. تاجر هم باستی با این عین تصرف تجارت بکنه. آره، او که در تبدیل و این حرفا رو داده که اونا اشکال خارج، اشکال شرعی نداره، یعنی از عینیت نمیندازتش و در اختیار خودش هم هست، هر وقت هم بخواد مثلا میتونه بگیره. اینجا دیگه بحث چیز میاد، بحث دیگری هست دیگه، از راه اینجا دیگه مال میره میشه مال التجاره و مال المضاربه، که ما اگر در مال المضاربه قائل به زکات شدیم، اینجا واسه قائل به زکات بشه. اگر در مال المضاربه قائل به زکات شدیم، میبایستی قائل به زکات بشیم. اینجا دیگه زکات مال و تجاره است و شبه تجاره، اعمالی که از این قبیله که اینو مضاربه. حالا همش هم ممکنه مضاربه نباشه، بعضیش غیر مضاربه است، مثلا چیزایی که به نحو مشارکت در تولید، اجاره و مشروط به خرید و امثال ایناست، یعنی عقودی را که در بانکداری اسلامی جای قرض ربوی در سپرده های ثابت که سود داره و درآمد داره قرار میدن، یکیش مضاربه است. عقود دیگری هم هست که بانک از اون عقود دیگر میتونه باز برای صاحبان این اموال سودی حاصل کنه، درآمدی حاصل کنه که ربا هم نباشه دیگه، چون قرض نیست. تمام اون عقود بالاخره باز این باقی است بر ملک مالکش، مشارکت در ساختمان، در تولید، در مثلا حتی مسکن، اجاره، در اینکه بانک میخره با همون پول صاحب چیز میخره، میشه ملک اون آقا در حقیقت، ولی اون برهمه مشارکت این رو تجارت بالمعنه آخر مضاربه، مضاربه اخصه. بله، اینا همش از هم قبیل، بعضیش اجاره است، بعضیش شاید جعاله باشه، بعضیش اجاره باشه، بعضیش تجارت باشه، اینجور چیزا هم توش هست دیگه، تو اون سودهایی که گرفته میشه برای این آقایون. اون وقت در این قبیل اموال که مال التجاره است، به معنی الاعم از مضاربه، اگر کسی قائل به زکات شد، اون وقت قرار اینجا زکات داره، به عنوان مال التجاره زکات داره اینجا، یا به عنوان مال المضاربه. روایات مال التجاره اون یه معناست که کسی از او بخواد اینجا رو بگیره، مبنیست برای این که از بحث مال التجاره ره کسی قائل به زکات بشه در مال تجاره.
انصافا این کسان
شخصی میگه برای مصرف. خب این اشکال در اجراست، خب این اشکال در تطبیقه. یعنی خب این آقایون نباید در بانکداری قید شده که این باید بره فاکتور بیاره چیکار کنه، نمی کنن دیگه، یا کلا شرعی رو غیر شرعی انجام میدن. والا اگر اگر نکنه خلاف قانونش کرده، در قانونی که تصویب شده در مجلس به عنوان قانون بانکداری اسلامی در سپرده‌های ثابت این آمده که بایستی بانک بیاد اگر مضاربه است فاکتور بیاره اون جنسا رو ببینه چیه، اگر مثلا ساختمان سازیه باز همین اجاره تملیک، اجاره به شرط تملیک بعد از دفع مثلا اجاره در کل اقساط کل اجاره در آخر مدت، از این چیزا رو داره. من دیدم تو اون اصل چیز بانکداری هست در حقیقت، شاید پشت همون چیزا هم بنویسن ولی عمل نشه خلاف کنه اون مشتری یا مدیر عامل بانک، اون بحث دیگری است. ولی اصل حالا من می‌خواستم اینو عرض کنم که در اگر این حساب‌های ثابت رو ما جدا کردیم، چون دیگه اینجا بابش باب قرض نیست، این هست که مقدار زیادی از حساب‌ها از این قبیله، حساب‌های مردم تیم بانک‌ها، اینجا اثبات زکات برای اینا یکی از باب ادله زکات مال و تجاره است که این خودش بحث مستقلی است. باید بحث بشه که آیا ببینیم ادله زکات مال و تجاره اینجا رو می‌گیره یا نمی‌گیره. بعد اگرم بگیره مثلا شرایطش این اگه باشه، اگه شرط کردیم در مال و تجاره عین مال و تجاره باقی بمونه یک سال، وقت ممکنه عینش اینجا باقی نمونده باشه، این مبدل شده باشه به چیز دیگری، این یه بحثه. یه بحث دیگه اثبات زکات در این قبیل موارد به خود روایات خاصی که در باب مضاربه آمده، چون در ضمن روایات زکوات مستحبه که آقایون حمله بر استحباب کردن، روایاتی است که در خود مال المضاربه به عنوان مال المضاربه روایت زیاد آمده که فیه زکات، در مال المضاربه بر مالکش زکات هست، که خود این روایات دلیل مستقلی خواهد شد بر ثبوت زکات در اموالی که صاحبانش به عنوان مضاربه، اگر القاء خصوصیت کنیم بگیم کل اتجار و تجارت، چون در بعضیش اتجرم داره آمده، در بعضیش آمده اتجار، بعضیش آمده مضاربه، بعضیش آمده اتجار، که عرف القاء خصوصیت میکنه، یعنی هر مالی رو که صاحبش با ای داره استفاده درآمد اقتصادی میکنه از راه تجارت مضاربه، در بعضیش آمده تحریک، اذا حرکه تکونش داده، یعنی در این راه سود ازش برده، کان فیه فضل در اینجا به کارش میگیره، فیه زکا، که این روایات فی نفسه هم باز در میان سایر روایات مال و تجاره اینا هم بهش تمسک شده در بحث مال و تجاره، ولی این خصوصیتش اینه که در خود بکارگیری پول از راه تجارت به واسطه، نه خودش، دیگری میاد این کارو میده به دیگری که دیگری این کارو بکنه، در اینجا اصلا آمده که عین مال باقی نیست دست خودش، داده به دیگری که بره خرید و فروش کنه یا هر کار دیگری بکنه از تجارت های متعارف، آمده در روایت در گفته فیه زکا، که این روایت این امتیاز داره. این روایت اگر تمام شد دلالتش و سندش، خودش میشه یک روایت ادله مستقلی که اگر ما در کلی مال و تجاره هم نگفتیم، در این قبیل مال و تجاره ها باید بگیم مضاربه هاشه، مضاربه باید بگیم زکات هست، که این روایت بد نیست خونده بشه. اینا غیر از بحث اصل مال و تجاره هست که یه بحث دیگری داره.
اون اشکال باقی مونده
نیست دیگه اینجا، اینجا موردش جایی که